ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. گرمترین درودهای ما را بپذیرید. مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. جان خاکزاد هستم کنار شما. در این شامگاه چهارشنبه 28 خرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 18 روز از ماه ژوئن سال 2014 میلادی. همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان و منطقه، از جمله بحران در کشور همسایه عراق و سومین روز گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 درویان طبیعتاً گزارش‌های ویژه‌ای تهیه کردند و جمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم شنیدن برنامه‌های رادیو فردا این فرصت را برای شما به وجود آورده باشه که روز دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید. از همکارم بکتاش خمسه‌پور. بکتاش جان، شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
درود بر شما آقای خاکزاد. درود شنوندگان ارجمند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران از هیچ کوششی برای حفاظت از اماکن مقدس شیعیان دریغ نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی پیش از ظهر امروز در سخنرانی در ورزشگاه تختی خرم‌آباد گفت آغاز نقل قول، خطاب به همه ابرقدرت‌ها و مزدورانشان و آدمکشان و تروریست‌ها اعلام می‌کنیم که ایران برای حراست از عظمت اطبات مقدسه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش، حسن روحانی در این حال خطاب به ایرانیانی که برای نبرد با داعش، گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام ابراز آمادگی کردند گفت آغاز نقل قول، نیروها، ایثارگران و فداکاران شیعه و سنی و کرد در سراسر عراق فراوانند و ملت بزرگ عراق تروریست ها را سر جای خودشان خواهند نشاند. پایان نقل قول. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سطح معاونین پیش از ظهر امروز در وین آغاز شد. در این گفتگوها عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و هلگا اشمید حضور دارند. این گفتگوها قرار است تا روز جمعه ادامه داشته باشد. شمار کشته شدگان در اردوگاه آوارگان سوری به 20 نفر رسید. این آمار قبلاً 12 نفر از جمله 8 کودک اعلام شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و اپوزیسیون سوریه گزارش داد که هلیکوپترهای ارتش سوریه صبح امروز با پرتاب چندین بمب بشکه‌ای یک اردوگاه آوارگان سوری را در روستای شجره در 2 کیلومتری مرز اردن هدف قرار دادند. در این حمله 20 نفر که بیشتر آنها زن و کودک هستند جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. دادگاهی در آنکارا ژنرال کنن اورن رئیس جمهور اسبق ترکیه و ژنرال تحسین شاهینکایا فرمانده اسبق نیروی هوایی آن کشور را به اتهام کودتا به حبس ابد محکوم کرد. کنن اورن که اکنون 96 سال دارد و شاهینکایا 89 سال بیدرنگ درخواست تجدید نظر کردند. آن دو به علت بیماری و سالخوردگی در جلسات محاکمه شرکت نمی کردند. این دادگاه از 2 سال پیش در جریان است. کنان اورن در سال 1980 میلادی با کودتای نظامی ریاست جمهوری ترکیه را در دست گرفت و تا سال 89 میلادی در این سمت باقی بود. ژنرال تحسین کایا در زمان کودتا فرماندهی نیروی هوایی را بر عهده داشت. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با محکوم کردن ربایش 3 نوجوان اسرائیلی اعلام کرد که نیروهایش به یافتن ربوده شدگان کمک می کنند. نیروهای اسرائیلی از امروز که عملیات وسیعی را برای یافتن 3 نوجوان ربوده شده اسرائیلی آغاز کردند، تا به حال بیش از 240 فلسطینی را بازداشت کردند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است در این عملیات 2 هدف دنبال می شود، یافتن ربوده شدگان و از بین بردن زیرساخت‌ها و نهادهای حماس. اسرائیل حماس را مسئول این آدم ربایی می‌داند و حماس این اتهام را تکذیب می‌کند.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور. آخرین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا چه مطالبی را خواهید شنید؟ همکارم حسن جعفری آخرین تحولات کشور آشوب زده عراق را بررسی میکند و همکار دیگرم شهرام میریان با یک کارشناس گفتگو کرده است. گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک در وین وارد سومین روز خود شد. گفتگویی زنده داریم با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، هانا کاویانی. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم که در ادامه برنامه با شما در میان می‌گذاریم. فراموش نکنید در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه هفتگی نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا از همکار آرش حسنی‌ها را هم می‌شنویم. و پس از آن به برزیل می‌رویم با مهدی روس، رستم‌پور. بازی‌های فوتبال دیروز، امروز و فردا رو بررسی خواهیم کرد. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، عراق امروز هم روز پرآشوب دیگری رو پشت سر گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای داعش بخش عمده پالایشگاه بیجی در شمال عراق را تصرف کردند. این پالایشگاه بزرگترین پالایشگاه در عراق است. همکارم حسن جعفری و آخرین تحولات این کشور آشوب زده.
روز چهارشنبه در حالی که درگیری‌ها در عراق بیش از همه در دو شهر بیجی و بعقوبه متمرکز بود، نخست وزیر عراق گفت ارتش در حال بازپسگیری مناطق از دست رفته است و نشست سازمان همکاری اسلامی نیز در جده گشایش یافت. از بیجی آغاز کنیم. درگیری‌ها در شهر بیجی که بزرگترین پالایشگاه عراق در آن واقع شده، شب گذشته شدت یافت و نیروهای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش با شلیک خمپاره به این پالایشگاه حمله کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیران پالایشگاه گزارش کرده که در حال حاضر حدود 75% از پالایشگاه به دست داعش افتاده. آتش سوزی در تأسیسات این پالایشگاه دود عظیمی را به آسمان فرستاده که به گفته برخی خبرگزاری ها از فاصله 50 کیلومتری قابل دیدن است. در خبری دیگر، نوری مالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه گفت نیروهای دولتی در حال به دست گرفتن ابتکار عمل و بازپسگیری مناطق از دست داعش هستند. آقای مالکی همچنین گفت غافلگیری ناشی از حمله داعش منجر به اتحاد در کشور شده است. یک روز پیشتر اعلام شده بود که نوری مالکی 4 فرمانده ارشد نظامی عراق را از کار برکنار کرده است. در بعقوبه نیز بنابر گزارش ها نیروهای داعش روز چهارشنبه بار دیگر حملاتی پراکنده به سوی این شهر انجام دادند، اما نیروهای دولتی میگویند این حملات دفع شده است. در جریان درگیری ها در بعقوبه 44 زندانی نیز کشته شدند. همچنین نیروهای دولتی میگویند برخی مواضع داعش در نقاطی از عراق بمباران شده و درگیری های در شهر رمادی مرکز استان انبار نیز جریان دارد. در ایران نیز رئیس جمهوری حسن روحانی روز چهارشنبه در لرستان گفت
تومارهای فراوان مردم نوشتند که آمادند تا بروند و از حرم ائمه اطهار دفاع کنند و تروریستا را به سر جای خود بنشانند. من به مردم عزیز ایران عرض می کنم به حمدالله نیرو ایثارگران، فداکاران از شیعه و سنی و کرد در سراسر عراق فراوانند، آماده ایثار و فداکاری هستند.
مقام‌های ایرانی پیش از این تأکید کردند که کمک نظامی به عراق را تنها در صورت درخواست آن کشور و در چارچوب قوانین بین المللی خواهند پذیرفت. مقام‌های آمریکایی نیز که گفتند آماده گفتگو با ایران در مورد بحران عراق هستند، تصریح می‌کنند چون این گفتگویی همکاری نظامی نخواهد بود.
We're open to continuing our engagement with Iran, the Iranians, just as we are engaging with other regional players.
جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده در مورد بحران عراق با ایران گفتگو خواهد کرد، همانطور که با سایر کشورهای همسایه عراق گفتگو می کند. با این حال خانم ساکی تأکید کرد که همکاری نظامی بین دو کشور جایی در این گفتگوها نخواهد داشت. اما آنسوتر در شهر جده عربستان سعودی روز چهارشنبه نشست دو روزه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی آغاز به کار کرد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در آغاز این نشست گفت رویدادهای عراق نشانگر آن است که این کشور در آستانه جنگ داخلی تمام عیار است و چون این جنگی پیامدهای غیر قابل پیشبینی برای منطقه خواهد داشت. وزیر خارجه عربستان همچنین به کشورهای دیگر هشدار داد که دست از مداخله در عراق بردارند. عربستان دو روز پیش نیز دولت نوری مالکی را باعث شعله ور شدن خشونت‌های اخیر معرفی کرده بود. دولت عراق نیز در مقابل عربستان و حمایت‌های مالی و معنویش از داعش را مسئول حوادث خونین پیش آمده معرفی کرده بود. و خبر دیگر این که وزارت خارجه هند تایید کرد 40 کارگر هندی که از سرنوشت آنها در موصل خبری نبود به دست داعش اسیر شدند. سید اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجه هند روز چهارشنبه گفت خبر اسارت این کارگران را مقام‌های عراقی و همچنین برخی سازمان‌های بشردوستانه که در اطراف موصل فعالیت می‌کنند تایید کردند.
گزارش همکارم حسن جعفری رو شنیدیم. و اما محمد رضا جلیلی استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های بین‌المللی در شهر ژنو در گفتگو با همکارم شهرام میریان نقطه نظرهای خودش رو درباره بحران عراق بیان میکنه. محمد رضا جلیلی:
در حال حاضر ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه به طور کلی و به خصوص در عراق منافع مشترک دارند. آمریکا نمیخواد عراق وحدتش رو از دست بده و دولت عراق سقوط کنه. ایران هم همینطور مایل نیستش که دولتی که برای اولین بار در تاریخ عراق به دست شیعیان افتاده از بین بره و از این هراس داره که مجددا باز یک حکومت سنی و اونم یک حکومت تندروی ضد شیعه در عراق برقرار بشه. بنابراین این دو کشور منافع مشترک دارن. آیا این منافع مشترک همکاری رو زیاد خواهد کرد؟ احتمالاً در زمینه‌های سیاسی، در زمینه نظامی در حال حاضر این جنبه مطرح نیستش، ولی خب ممکنه که به مرور این هم مطرح بشه. آمریکا مقداری حضور در خود عراق دارن، در منطقه، در خلیج فارس. ایرانی‌ها هم به نظر میرسه که از طریق قوای قدس حضور دارن و دیپلماسی ایران در مورد عراق و سوریه بیشتر دست پاسداران هست تا دست وزارت خارجه. ولی خب کشورهای دیگه منطقه هم مسئله عراق رو دنبال میکنن، اولیش خود عربستان سعودی و تا حدی هم ترکیه. بنابراین وضع استثنایی پیش اومده.
آی جلیل، اشاره کردین به منافع کشورهای منطقه در عراق. آیا این امکان وجود داره که ما در آینده نزدیک شاهد یک جنگ نیابتی از سوی کشورهای منطقه در عراق باشیم؟
البته حالا باید دید روابط قدرت چه خواهد بودش و آیا این روابط قدرت طول این جنگ رو کوتاه میکنه یا خیر. ولی این حالت هست الان به طور واضح، عربستان سعودی از سنی ها حمایت میکنه، ایران از شیعان حمایت میکنه. بنابراین وضع خیلی بحرانی درش وارد شدیم و معلوم نیست چطور میشه از این بحران بهتر در رفت.
آی جلیل، این گروه داعش متشکل از چه گروه‌هایی هست؟ در روزنامه‌های آلمان و روزنامه‌های اروپایی می‌خوانیم که حتی نیروهایی که جزو بنیادگرایان اسلامی هستند در سطح اروپا با پیشروی نیروهای داعش در عراق، اونها هم به این گروه پیوستن.
بله، تا اونجایی که اطلاع داریم گروه‌هایی هم در داخل عراق، مثلا گروه‌های بعثیسته که از حمله آمریکا به عراق مخالف بودن، اونها هم پیوستن. بعضی از عشایر سنی عرب منطقه هم با اونها کمک میکنن. و به طور کلی از همه مهمتر به نظر من این است که در عراق یک نارضایتی کلی از دولت آقای الملکی هستش. این نارضایتی محدود به منطقه سنی نیستش، حتی در منطقه شیعه. چیزی که آدم نگاه میکنه وضع منطقه رو اینه که هر حکومتی که به وجود میادش خیلی سریع انحصار طلب میشه. آقای ملکی بنا بودش که معاون سنی داشته باشه، وزیر جنگ باید سنی ها باشه، همه این کارها رو کنار گذاشته.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب همونطور که در آغاز مجله شامگاهی وعده دادیم، در ارتباط مستقیم با همکارم هانا کاویانی در شهر ژنو هستیم. هانا فرستاده ویژه رادیو فردا به گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک. هانا سلام میکنم، امیدوارم که صدای من رو داشته باشی.
من هم سلام میکنم به شما آقای خاکزاد و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
حالا طبیعتا این سوال برای شنونده های ما پیش میاد که امروز روز سوم این گفتگوها چه گذشته تا کنون؟ البته
بله، در این هتل کوبورگ در مرکز شهر وین که من با شما صحبت میکنم گفتگوها همچنان به صورت بسیار فشرده ادامه داره. گفتگوهای مختلفی در قالب‌های دو جانبه، چند جانبه امروز در روز سوم مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی انجام شده و همچنان هم ادامه داره. گزارش شد که دیداری بین عباس عراقچی و همتای اروپایی خودش صبح امروز هلگا شمیت برگزار شد. دیدارهای کارشناسی انجام شد بین کارشناسان حقوقی، اتمی و تحریم ها و کارشناسان دیگر. همچنین بعد از ظهر امروز من با خبر شدم که دیدار سه جانبه ای بار دیگر بین هیئت ایرانی، آمریکایی و اروپایی انجام شد در سطح معاونان سیاسی وزرای خارجه و همچنان هم دیدارها ادامه داره. اون چیزی که مشخص هست اینه که اون اراده‌ای که طرفین ازش صحبت کرده بودند که مصمم هستند در این فرصت پنج هفته‌ای تلاش بکنند به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند، هم اکنون در این هتل در مرکز شهر وین میتونیم ما این رو شاهدش باشیم که در حال گفتگو هستند.
حالا طبیعتا این گفتگوها پشت درهای بسته انجام میگیره و به سختی خبری به دست شما خبرنگاران میرسه، ولی برخی از شرکت کنندگان در این گفتگوها مثل گفتگو کننده ارشد چین سخنانی رو گفته. اگر موافقی اول صدای اون رو بشنویم بعد باز میگردیم با تو گفتگو میکنیم.
حتما.
Firstly, nothing is agreed until everything is agreed. When we talk about win-win, it means that each party will have to bring on board the consent of other parties. Just as I explained to you that, for instance, in the case of the limit on the Iranian nuclear programs, I think it's for Iran to be more proactive so that the international community could rest assured.
هانا قرار بود ما این گفته‌های نماینده چین رو با ترجمهش پخش بکنیم، گویا اشتباهی رخ داده. حالا از تو میپرسم.
میگفتش که حتما بله، این مقام چینی که در جمع خبرنگاران حاضر شده بود در پاسخ به سوالی که ازش کردم درباره روی کرد به نتیجه برد در مذاکرات، چیزی که محمد جواد ظریف از آغاز این مذاکرات درباره اون صحبت کرده بود، میگفتش که اون چیزی که مشخص هست اینه که هر دو طرف باید توجه داشته باشن به نگرانی ها و مسائل روی کرد های طرف مقابل. اینکه ایران باید روی کرد فعالانه تری داشته باشه نسبت به موضوع غنی‌سازی و مثلا محدود کردن برنامه هستش. طرف مقابل هم باید فکر اینو بکنه که ایران خیلی تمایل داره و میخواد که شاهد رفع تحریم ها باشه. مسئله غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها مسئله ای هستش که جزء مسائل کلیدی در هفته های اخیر از اون یاد میشه. مسئله ای که خبرگزاری رویترز ساعتی پیش گزارش داده بود، نقل از برخی مقام هایی که نامشون فاش نشده گفته میشه که ایران همچنان بر موضع خودش پابرجاست و از موضعش عقب نشینی نکرده. از سوی دیگه دو شب پیش مذاکره کننده ارشد روس گفته بود که آمریکا هم در همین زمینه و تمایل به اینکه تعداد سانتریفیوژها ایران رو کم بکنه خیلی سرسخت وایستاده. چیزی که دو مقام روسی و چینی خیلی روش تاکید میکنن این هستش که هر دو طرف باید از مواضع خودشون کوتاه بیان و درباره رویکردهای خودشون تجدید نظر بکنن. اما حرفهای عباس عراقچی شب گذشته در میان خبرنگاران ایرانی هم شایان ذکر بود که این صحبتهای آقای عراقچی مبنی بر این بود که احتمالاً طرفین در حال تدوین پیشنویس توافق هستند و اونطوری که آقای عراقچی ابراز امیدواری کرده بود در پایان این دور که روز جمعه برنامه‌ریزی شده شاید طرفین بتونن به یک متن اولیه‌ای دست پیدا بکنند، اما همچنان طرفین تاکید میکنند که اختلاف نظرها زیاد هست و برای نزدیک کردن فاصله بین رویکردها در حال تلاش هستند.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی به طور زنده از شهر وین محل گفتگوهای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به تازگی دو گزارش طولانی درباره برنامه اتمی ایران و مدت زمانی که ایران میتواند به توانایی تولید بمب اتم دست یابد منتشر شده. گزارش اول از طرف وبسایت انرژی هسته‌ای منتسب به دولت جمهوری اسلامی و گزارش دوم از سوی مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS و در پاسخ به برخی از مطالب گزارش ایران منتشر شده. در گزارش اول ما میبینیم که اون طرفی که وابسته به ایرانه میگه که ایران برای دستیابی به بمب اتم دست کم نیاز به 3 سال زمان داره، ولی در گزارش ISIS میگن که حدود 3 ماه کافیه تا ایران بتونه که نخستین بمب هسته‌ایشو بسازه. بهروز بیاد، کارشناس فیزیک اتمی در وین، در گفتگوی با همکارم جمشید زند از رادیو فردا هر دو گزارش رو از واقعیات موجود میدونه. اجازه بدید به سخنان بهروز بیات گوش کنیم.
به نظر من هر دو گزارش، چه گزارشی که از طرف دولت ایران انتشار پیدا کرده و چه گزارش برابر از طرف ISIS، هیچ کدام با واقعیت انطباق ندارن، مخصوصا به نظر من با طبق ارزیابی که تا کنون دارم از گزارش ISIS بیشتر به نظر میاد مال ISIS از واقعیت بیشتر به دور باشد. واقعیت این است که ایران به درجه از پیشرفت تکنولوژی قنیم‌سازی رسیده، منتها مانع بزرگی که سر راه است این است که بازرسان آژانس به طور پیوسته در ایران نظارت دارد و اینکه ایران بخواد هر اقدامی بکند که فراتر از مثلا این قنیم‌سازی 20% برود، ماموران آژانس متوجه میشن و اینی که ماموران آژانس از ایران اخراج بشن کار از امروز به فردا نیست. همچی کاری یعنی اعلام جنگ. در واقع به نظر من گزارش ISIS بی‌طرفانه نیست، تحریک آمیزه. مال طرف ایرانی هم خب طبیعتا جوری بیان میکنه که به نفع خودشون باشه.
آقای بیات، در گزارش ایران ادعا شده که جمهوری اسلامی تأسیسات فنی لازم رو برای تولید بمب اتم نداره، در صورتی که میدونیم که تأسیسات زیرزمینی فوردو مخفیانه ساخته شده بود و بعد افشا شد و ایران گفت که این تأسیسات رو ساخته برای برنامه‌های هسته‌ایش. آیا میشه باور کرد که ایران هیچ گونه تأسیسات مخفی دیگه نداره و قادر نیست در آینده نزدیک تأسیسات بسازه که برای تولید بمب اتم به کار برن؟
که ایران یه تأسیساتی به کلی جدا داره که توی اون تأسیسات زیرزمینی که هیچ گردشون خبر نداره، هم قنیم‌سازی میکنه، هم ساختن بمب انجام میده و هر چیزی که در باش در ارتباطه، مثلا هم بازفراوری پلوتونیوم میکنه. اگه فرض بر این بذاریم که یه چیزی وجود داره که کسی ازش خبر نداره، در اون صورت البته ممکنه، منتها خب نمیشه فرض رو بر چیزی گذاشت که نمیشه اثباتش کرد. ولی اگر فرض رو بر این بذاریم که این تأسیساتی که ایران داره با این تأسیساتی که الان اصلا مثلا بخواد اورانیوم غنی شده 5% رو به قنای 90% برسونه، ثانیاً بخواد از این برداشت بکنه ببره جایی که تبدیلش بکنه به فلز اورانیوم که برای ساختن بمب ضروریه، خب این برداشتش با توجه به این که همه تولیدات ایران در واقع تحت نظارت و انبارداری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچین کاری نمیتونه در خفا صورت بگیره. اگه فرض رو داره چیزای زیرزمینی باشه که ازش خبر نداریم، البته همه چی بود. آنچه که مهمه باید نظارت و شفاف سازی برنامه هسته‌ای ایران 100% بشه. اون این تنها چیزیه که میتونه از هر انحرافی جلوگیری بکنه.
شما زمان انتشار هر دو گزارش رو، گزارش ایران که چند روز قبل از آغاز دوره جدید گفتگوهای هسته‌ای در وین منتشر شد و گزارش ISIS که در واقع جوابی هست به گزارش ایران، زمان بندی انتشار این گزارش‌ها رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از طرف جمهوری اسلامی سعی می‌کنن، چون دائم این موضوع تکرار شده، موضوع این که لحظه گریز در ایران مثلا 6 ماه دیگر یا 2 ماه دیگر یا چند سال دیگر است، انواع مختلف تالا داشتیم. خب این بدیهیه که دولت جمهوری اسلامی بیاد به این موضوع بپردازه، البته با قلوب طرف خودشون هم. در واقع اینجوری نیست که گزارشی که اونا دادن عین واقعیت باشه، اما من با شناختی که تصوری که از ایران و سطح تکنولوژی ایران و فرهنگ تکنولوژی ایران دارن، گزارش ایران رو به واقعیت نزدیکتر میبینم، نمیگم عین واقعیت، به واقعیت نزدیکتر میبینم تا گزارش ISIS. و هر دو در واقع بست سیاسی دارم در این لحظه، با توجه به اینکه تکیه محافل بزرگی در امریکا، تکیه غرب در لحظه کنونی روی لحظه گریزه و از این نقطه نظر تعداد سانتریفوژا رو میخوان تا اونجایی که ممکنه کم بکنن از یک طرف، و از طرف دیگه از اونجا که برای رژیم جمهوری اسلامی داشتن یه حداقل از سانتریفوژا از همه موضوعی که بگذاریم جنبه حیثیتی پیدا کرده، خب این میتونه باعث مشکلات در مذاکرات بشه، در واقع مشکلات رو منفجر بکنه. از این نقطه نظر بدیهیه که دو طرف مقاصد متناقض دارن، در این لحظه در این جهتی که الان صورت گرفته شروع به اقدام بکنه.
سرای آقای بهروز بیات، کارشناس اتمی، رو در گفتگو با همکارم جمشید زند میشنیدید. و اما کشور فرانسه به استاد محمد رضا شجریان نشان هنر و ادب فرانسه رو اهدا خواهد کرد. مهداد قاسم فر.
محمد رضا شجریان، جوان خراسانی قاری قرآنی که تا 18 سالگی فقط کتاب مقدس مسلمانان را به راهنمای پدر به صوت خوانده بود، شاید هرگز در مخیله‌اش هم نمی گنجید که روزی نه تنها محبوب ترین خواننده تاریخ موسیقی اصیل ایران شناخته شود، بلکه نشریات و رسانه‌های مهمی در سراسر جهان در ستایشش بنویسند و بگویند.
محمد رضا شجریان is a living legend of Iranian classical music. His mastery of a complex weave of rigid structure, ancient poetry.
و حالا 15 سالی پس از آنکه جایزه پیکاسو را از یونسکو وابسته به سازمان ملل دریافت کرده، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران در مراسم سالمرگ استاد تار جلیل شهناز خبر می‌دهد که نشان هنر و ادب فرانسه درجه شوالیه نیز به این خواننده نامدار ایران تعلق گرفته است. دولت و ملت فرانسه جایزه شوالیه لژیون دونور را به پاس سالها خدمات محمد رضا شجریان به موسیقی به او اهدا کردند. شاید محمد رضا شجریان جزو معدود چهره‌های تاریخ موسیقی اصیل ایران است که نه تنها به دلیل سطح هنری، خلاقیت و تسلط موسیقایی‌اش در میان ایرانیان محبوبیتی چشمگیر یافته، بلکه به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و عدم خودداری از بیان دیدگاه‌های سیاسی‌اش نیز مورد ستایش نسل‌های مختلف معاصر در ایران بوده است. در جریان اعتراض‌های بعد از انتخابات 88 در همراهی با مردم تصنیف موج خون را منتشر کرد.
بس کنید از این همه ظلم و
بشاوت. بس کنید. او بعدن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت:
آنچه که در درون من هست مربوط به محیطم و جامعه که در زندگی میکنن. مذهب اومده در سیاست وارد شده و حکومت رو به دست گرفته که نتیجه بسیار بدی داشته. همه به این باور رسیدن که بایستی دین مذهب از سیاست جدا بشه.
شاید به همین دلیل است که شهرام ناظری و دیگر استاد موسیقی آوازی ایرانی که خود برنده همین جایزه شوالیه شده است در مراسم تولد محمد رضا شجریان که پاییز گذشته و در جمع کوچکی از چهره‌های فرهنگی هنری ایران در تهران برگزار شد درباره شجریان گفت:
ایشان از خودش به اصطلاح چهره‌ای رو به وجود آورده که دیگه من به نظر من دیگه نمیشه گفت خواننده، چون صداهای خوب فراوانه، ولی این که یک صدایی در حقیقت آمیخته با دوران بشه، یک صدایی آمیخته با تاریخ بشه و در حقیقت بتوانه اینطور تجلی بکنه و در هر متعهدانه خودشو به خاطر اجتماع فدا بکنه و خیلی از خواستای خودشو زیر پا بذاره، خب اینطور هنرمندی کم هست و در حقیقت این رمز بزرگ و ماندگاری یک هنرمندی مثل این استاد بی‌بدیله.
و در همان مراسم از جمله آیدین آقداشلو نقاش سرشناس ایرانی نیز درباره این برنده نشان شوالیه چنین گفت:
او دین خودش رو نسبت به مردمش و نسبت به کار خودش توامن انجام داده و من گمان میکنم ستایش شده ترین هنرمند تمامی عرصه‌های مختلف هنر معاصر ایران است.
نشانه لژیون دونور به کسانی تعلق می‌گیرد که در حوزه‌های هنر یا ادبیات به خلاقیت‌های چشمگیر رسیده باشند و الزاماً به شهروندان فرانسوی محدود نیست. پیش از این لیلا حاتمی بازیگر، رضا دقتی عکاس، پری صابری کارگردان تئاتر، جلال ستاری اسطوره‌شناس، محمد علی سپانلو شاعر و عباس کیارستمی از جمله چهره‌های ایرانی بودند که نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه به آنان اهدا شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنیم و سپاسگزاریم که به خبرهایی که همکارم مینا و آرمز همکنون تقدیم شما میکنه گوش میکنید.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش عراق تصرف بخش عمده پالایشگاه بیجی توسط داعش را تکذیب کرد. قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق گفت حمله داعش را پس زده و 40 تن از شبه نظامیان نیز کشته شدند. از سوی دیگر منابع امنیتی و شاهدان به خبرگزاری ها گفتند که بخش عمده پالایشگاه به دست شبه نظامیان افتاده است. بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. ارتش عراق همچنین میگوید که بخش های از شهر تل عفر را در نزدیک مرز سوریه پس گرفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت ایران از هیچ کوششی برای حفاظت از مکانهای مقدس شیعیان دریغ نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی پیش از ظهر امروز در سخنرانی در ورزشگاه تختی خرم‌آباد گفت خطاب به همه ابرقدرت‌ها و مزدورانشان و آدمکشان و تروریست‌ها اعلام می‌کند که ایران برای حراس از عظمت عتبات مقدسه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. آقای روحانی در این حال خطاب به ایرانیانی که برای جنگ با داعش ابراز آمادگی کرده‌اند گفت نیروها ایثارگران و فداکاران شیعه، سنی و کرد در سراسر عراق فراوانند و ملت بزرگ عراق تروریست‌ها را سر جایشان خواهد نشاند. و سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در سطح معاونین پیش از ظهر امروز در وین آغاز شد. در این مذاکرات عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و هلگا اشمید حضور دارند.
سپاسگزارم همکارم مینا بارمز. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو با آگاهیمون رسون و نوبت میرسه به برنامه هفتگی نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا از همکارم آرش حسنیا. تا مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 که پس از اون به برزیل هم خواهیم رفت با مهدی رستم‌پور، من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم و حسنی که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان ایجاد کرد به شما بدرود میگم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران به اردیبهشت ماه امسال مربوط می شود. 30.3%. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وعده داده تا نرخ تورم تا پایان امسال به 25% برسد. یک ماهی می شود که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داده تا کسی که پول و سرمایه خود را در حساب پسنداز یک ساله در بانکی از بانک های ایران سپرده گذاری کند 22-23% سود بگیرد. یعنی بر مبنای تورم اردیبهشت ماه امسال ارزش پول او در پایان سال بین 7-8% کاهش می‌یابد و اگر مبنای تورم را وعده رئیس جمهوری قرار دهیم ارزش سرمایه و ثروت سپرده‌گذار بین 2-3% کاهش یافته است. البته سپرده‌گذاری در بانک ریسکی ندارد و شاید همین بدون ریسک بودن سپرده‌گذاری در بانک هاست که سپرده‌گذاران بانکی را مجاب می‌کند حتی با وجود منفی بودن نرخ سود واقعی تن به سپرده‌گذاری در بانک ها بدهند. در یک ماه یک گفتگوی این ماه مجله نمایر، بیژن بیداباد، اقتصاددان و استاد پیشین پول و بانکداری دانشگاه های ایران میهمان من است. او پیشتر عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و در دوره‌ای الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران را برای بانک مرکزی ایران تهیه و تدوین کرده است. آقای بیداباد به دلیل پیروی از طریقت نعمت اللهی از تدریس و عضویت در نهادهای علمی و پژوهشی محروم شده و این روزها خانه نشین است. نخستین فارغ التحصیل دوره دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، مطالعات، تألیفات و ترجمه‌های پرشماری در حوزه پول و بانک و اقتصاد سنجی دارد. در گفتگو با بیژن بیداباد، اقتصاددان و به قول خودش رهجوی راه تصوف، به موضوع نرخ بهره بانکی یا همان نرخ سود بانکی پرداخته ایم. با من همراه باشید. آقای بیداباد، همیشه در زمان تعیین نرخ سود بانکی در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران برخی از منتقدان و کارشناسان اقتصادی انتقاد می‌کنند که تعیین دستوری نرخ سود بانکی اشتباه است، چه در مواردی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کرده یا در مواردی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کرده. اصولاً نرخ سود بانکی در کجا باید تعیین بشه و چگونه باید تعیین بشه؟
علی‌القاعده بر اساس نظریات اقتصادی نرخ بهره که خب قانون عملیات بانکی بدون روا اسم اون رو عوض کرد و سود گذاشت، باید از تقابل عرضه و تقاضای منابع در اقتصاد به دست بیاد، یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا به صورت اتوماتیک این رو تعیین کنه. ولی از لحاظ اجرایی و عملیاتی معمولا همه دولت ها در آزاد گذاشتن کامل تعیین نرخ بهره توسط بازار آزاد اکراه دارن، نتیجتا اون رو مدیریت میکنن، یعنی باز از طریق مکانیزم های عرضه و تقاضا سعی میکنن نرخ بهره رو کنترل کنن. در ایران شورای پول و اعتبار روشی که به کار میگیره از مکانیزم های عرضه و تقاضا نیست، یعنی این که حجم منابع رو در اقتصاد تغییر نمیده که بر اساس اون نرخ های بهره تغییر پیدا کنن، بلکه به صورت دستوری و با وضع مصوبات مختلف به بانک ها دستور میده که نرخ بهره رو چه در زمینه سپرده گذاری و چه در زمینه وام ها، در هر دو زمینه این نرخ ها رو مشخص میکنن. وقتی که نرخ دستوری معلوم بشه حتما در یک بازار دچار مازاد میشه و یک بازاری دچار کمبود میشه.
چرا بانک مرکزی و شورای پول اعتبار از این ابزارها و مکانیزمی که شما بهش اشاره میکنید مثل سایر بانکهای مرکزی برای تعیین نرخ بهره و نرخ سود بانکی در ایران استفاده نمیکنه؟
مسئله اساسی که در بانک مرکزی با اون روبرو هست این هست که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 عملاً با ربوی دونستن اوراق قرضه وسیله و ابزار مالی اصلی مداخله بانک مرکزی در بازار پول رو از سیستم پولی کشور حذف کرد و جایگزینی برای اون نذاشت. وقتی بانک مرکزی ابزار مالی مؤثری مثل اوراق قرضه رو در اختیار نداره، عملاً توانایی زیادی در کنترل حجم نقدینگی نداره و نمیتونه از این طریق بر نرخ بهره تأثیر بگذاره، نتیجتاً مجبور میشه که سیاست‌های دستوری اعمال کنه. و اگر توجه بکنیم از اون سال تا الان که حدود 3 دهه گذشته، همواره تورم ما 2 رقمی بوده، نرخ‌های بهره بالا بوده،
آقای بیداباد، هر زمان که بحث نرخ سود بانکی مطرح میشه ما شاهد این هماوردی نظرهای مختلف در حوزه عمومی هستیم که یک رابطه علت و معلولی برای نرخ بهره یا نرخ سود بانکی در نظر میگیرن با نرخ تورم و بسیاری معتقدند که باید نرخ بهره بانکی و نرخ سود بانکی با نرخ تورم موجود در اقتصاد همخوانی داشته باشه. این رابطه علت و معلولی نرخ تورم و نرخ سود بانکی چگونه است؟
رابطه علی بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود داره. به عبارت دیگه ما نرخی رو تعریف میکنیم در اقتصاد به عنوان نرخ طبیعی بهره که این برابر است با نرخ اسمی بهره منهای نرخ تورم و منهای نرخ ریسک ساختاری در اقتصاد. این متغیری که تحت عنوان نرخ طبیعی بهره تعریف میشه، این عملا خالص اثرات رفتارهای نرخهای بهره، تورم و ریسک در اقتصاد رو نشون میده. برای اینکه اقتصاد بتونه کار کنه باید نرخ طبیعی بهره مثبت باشه، یعنی اینکه لااقل نرخ اسمی بهره از نرخ تورم بیشتر باشه تا بتونه قدرت خرید پول سپرده‌گذارها در بانک حفظ بشه. ولی مسئله ای که پیدا شده در طی سالهای متمادی در ایران این بوده که همواره نرخ طبیعی بهره منفی بوده و حتی در سالهایی که نرخ تورم کم بوده نرخ ریسک بالا سبب شده که نرخ طبیعی بهره منفی باشه. برای مدیریت نرخ بهره باید سیاست‌های همزمان مدیریت نرخ بهره و تورم هر دو با هم اعمال شه. در غیر این صورت مسلماً یکی از اینها از کنترل خارج خواهد شد.
آقای بیداباد، اگر برسیم به همین تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود، با توجه به همین استدلال شما که نرخ واقعی یا نرخ طبیعی سود بانکی باید مثبت باشه، این تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها در واقع نرخ واقعی سود بانکی یا به تعبیر شما نرخ طبیعی رو منفی‌تر از قبل هم کرده. این منفی‌تر شدن نرخ طبیعی سود بانکی چه تبعات و اثراتی رو میتونه بر اقتصاد ایران بر جای بگذاره؟
ببینید، شورای پول اعتبار یک اشتباه سیاست گذاری که همواره مرتکب شده این هست که دخالت میکنه و نرخ‌های بهره سپرده ها رو مدیریت میکنه، در صورتی که باید نرخ‌های بهره وام ها یا تسهیلات رو مدیریت کنه. وقتی که بانک مرکزی نرخ‌های سپرده ها رو پایین میبره، بانک ها دچار کسری منابع میشن، یعنی منابع از سیستم بانکی حرکت میکنه و به بازارهای مالی مشابه مثل بازار ارز، بازار طلا، بازارهای عمده فروشی، بازارهای کالاهای با دوام، حتی بورس و غیره حرکت میکنه. یعنی جریان منابع مالی بانک ها دچار اختلال میشه و منابع مالی بخشش حرکت میکنه به سمت بازارهایی که عرض کردم.
آقای بیداباد، با تحلیل و تفسیر شما در واقع امروز اگر ما بخوایم نرخ سود بانکی رو تعیین بکنیم، این نرخ برای سپرده ها باید بیش از 30% باشه، درسته؟
از لحاظ نظری نرخ‌های بهره باید بالاتر از نرخ‌های تورم باشه، ولی از لحاظ عملیاتی به دلیل اینکه همه بازارها دچار ریسک هستند، بسیاری از سپرده‌گذاران تصمیم می‌گیرند که منابعشون رو به گونه‌ای در سیستم بانکی که بدون ریسک هست نگه دارن تا به بازارهای دیگه منتقل کنن، و نتیجتاً این موضوع سبب میشه که بعضی وقتا و اکثر اوقات که نرخ‌های طبیعی بهره منفی هست، همه سپرده‌ها از سیستم بانکی به سمت سایر بازارهای مالی حرکت نکنه. ولی در مجموع اگر بانک مرکزی قدم اساسی رو بخواد برداره، باید هر دو نرخ بهره و نرخ تورم رو به حد ارقام یک رقمی هدف گذاری کنه، و در این صورت خب میتونه اقدامات اساسی زیادی بکنه، مخصوصا مشکلات فعلی که کشور دچارش هست از لحاظ رکود تورمی رو میتونه برطرف کنه.
خب واقعا این توان وجود داره که نرخ تورم و نرخ سود بانکی یک رقمی رو تعیین کنند؟
از لحاظ نظری این موضوع کاملا شدنی هست. از لحاظ اجرایی هم شرایط لازم و پیش‌زمینه‌های لازم برای این کار فراهمه. ولی دولت با مجموعه از مسائل و فشارهای سیاسی روبرو هست، من جمله بدهی‌هایی که ناشی از طرح مسکن مهر هست و همچنین بدهی‌هایی که ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه ها هست. اینها رو دولت به صورت سیاسی قبول کرده، در صورتی که باید این سیاست ها رو قطع کنه تا بتونه مدیریت حجم نقدینگی رو با منابع فعلیش انجام بده. ملاحظات سیاسی دولت عملا اجازه نمیده که بانک مرکزی همچین سیاستی رو در مورد تکرار کردن نرخ‌های بهره و تورم در پیش بگیره.
از بیژن بیداباد اقتصاددان مقیم تهران سپاسگزارم که در این نمایگر با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. نسخه کامل متن و فایل صوتی این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بشنوید و بخونید. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.